ده تا به پایان سلام کنیم، میخوایم همراه بشیم، میخوایم از جهان کتاب بشنویم، میخوایم یه مقدار فضای ذهنیمون رو عوض کنیم در این شامگاه. فکر کنم این لحظه خوبی باشه برای شنوندگانی که کتاب دوست هستن. پس ما رو تنها نگذارید، مرداد قاسمفر در انتظار شماست تا شما رو همسفر نمای دور، نمای نزدیک خودش کنه. با هم این برنامه رو بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
ساختار درونی قدرت در جمهوری اسلامی در صورتبندی خود دارای چه الگویی است؟ باز است به روی شهروندان ایران یا انحصاری است و در دست گروهی با مناسبات عمدتاً پیچیده فامیلی؟ آمار چه میگویند؟ مرزاد بروجردی، استاد گروه سیاست دانشگاه سیراکیوس و کوروش رحیمخانی، دانشجوی دکترای علم سیاست، کتابی به زبان انگلیسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا منتشر کردند که سعی دارد در 853 صفحه این نقشه درون نظام را ترسیم کند. با نشان دادن چند خانواده اصلی و همبستگان و وابستگان سببی و نسبی در حلقه‌های بعدی که در همه این 40 سال نظام را اداره کردند. کتاب ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما نام دارد، کتابی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. از کوروش رحیمخانی دعوت کردم به این برنامه. من مرداد قاسمفر هستم، خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای رحیمخانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. شما با این کتاب دقیقاً چی میخواستید بگید؟
خیلی ممنون از لطف شما. نگاه کنید، این ما 4 دهه از انقلاب میگذره و ما اطلاعات کامل و وافی در مورد اینکه چه کسانی بر صحنه قدرت توی ایران حضور دارن رو نداشتیم و به همین خاطر این یه نقصی بود. وقتی که کسی میخواد تحقیق بکنه در مورد ایران و میبینی که اصلا اطلاعات کافی وجود نداره، به این خاطر ما شروع کردیم که یه کاری رو انجام بدیم که بخشی از این نقیصه رو رفع بکنیم، یعنی بتونیم یه مجموعه ایجاد بکنیم که مرجع باشه در مورد سیاست توی جمهوری اسلامی. از سال 1357 که یه گروه جدیدی وارد قدرت شدن، ما میخواستیم ببینیم که کسانی که توی طبقه حاکم حضور دارن چه کسانی هستن، از کجا اومدن و از چه گروه های تشکیل شدن. یعنی کسی بخواد در مورد ایران تحقیق بکنه بتونه منابع مورد نیازش در دسترسش باشه.
درباره این کتاب، در این کتاب خوندم که این نقشه ساختار پیچیده قدرت در ایران پسا انقلاب را پیش رو می نهد. این میدونیم که کار خیلی مهمیه و بسیار هم کار پیچیده ای هست.
ما همه تلاشمون رو کردیم که توی این کتاب تا اونجایی که ممکنه بتونیم یه نقشه ای از این روابط پیچیده توی حکومت پس از انقلاب ما به تصویر بکشیم. این الان این کتاب حاصل یک کار 14 ساله ایه که میتونه به عنوان مرجع در مورد سیاست توی ایران ازش استفاده بشه.
با توجه به این تعریفی که شما دادید، برام جالبه که بدونم شما 2332 نفر رو از اولین روزای انقلاب تا امروز که در مشاغل کلیدی بودن رو نسبت‌هاشون رو با هم دیگه بررسی کردید. فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی رو از این زاویه خاص، یعنی شبکه ارتباطات درونی، خانوادگی و فامیلی این آدم‌ها با هم دیگه، چقدر میشه تعریف کرد و چقدر میشه شناخت؟
خب از این زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، می‌بینیم که ما با یه پدیده مواجهیم که دو گونه است. یعنی ما می‌بینیم که چرخه جابجایی افراد که افراد جدید بیان و برن جای دیگران قرار بگیرن تو بخشای از این سیستم وجود داره، ولی تو بخشای دیگرش این چرخه خیلی کمتر وجود داره. یعنی ما ببینیم که توی مجلس خب متوسط 33% از نمایندگان تو هر دوره جابجا میشن، به قول معروف نرخ تصدیگری این، ولی مثلا توی نهادهای مثل شورای نگهبان و مثلا تشخیص مصلحت ما با یه شبکه‌ای مثلا مواجهیم. شما مثلا اگر بریم به سوابق مثلا اعضای کابینه نگاه بکنید، ببینید چیزی در حدود مثلا 26% از تهرانن، یا مثلا نزدیک 14% از اصفهانن. این دوتا بالاترین رقم رو دارن. شبکه هایی رو میتونید از در اینا رو ببینید. کتاب این کمک رو میکنه به ما که ما بتونیم از اون زاویه به کسایی که توی جمهوری اسلامی حضور دارن نگاه بکنیم.
آیه رحیم خانی، این شبکه‌ای که در کتاب شما ترسیم شده، جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفی تشکیل شده که ظاهرا بسیار معارض همدیگن، همدیگر رو نقد میکنن و شاید به همدیگه حملات خیلی شدید میکنن و با هم درگیرن در عرصه سیاسی، ولی روابط سببی، روابط نسبی، خانوادگی برقراره که اینها رو در پشت پرده به شدت به هم پیوسته و وابسته میکنه. تأثیر چنین وابستگی هایی بر اداره سیاست و اقتصاد ایران امروز چیه؟
خب خیلی ها ممکنه به خاطر همین رابطه خونیشون درست توی جناح‌های مختلف سیاسی قرار بگیرن، ولی عملا کمتر حذف میشن یا نمیرن یا دوباره برمیگردن از یه جای دیگه میان سر در میارن. یعنی ولی اونایی که واجد یه چنین روابطی نیستن خیلی آسونتر از این چرخه میرن بیرون. به این خاطر ما ببینیم که خیلی ها شاید از جناح‌های مختلف توی سالهای مختلف توی این 40 ساله توی عرصه سیاسی باقی بمونن و خیلی های دیگه که واجد یه چنین روابط خونی و سوی حالا آشنایی و رفاقت و از این دست روابط نباشن از این چرخه حذف بشن.
در ترم سیاسی که اصطلاحی داریم اولیگارشی، که به اصطلاح به حکومت گروه اندک ترجمه شده، که سیستمی است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچکه، بلکه این گروه از حکمرانان ناسالمی هم و غیر مسئولی در برابر مردم شکل گرفته و عده‌ای اندک در واقع در زمینه حکومت و کشورداری هم مسلکان و هم گروهای خودشون رو از دل یک دایره بسته انتخاب میکنن و مدام اینها میچرخند. با این تعریف چقدر حکومت جمهوری اسلامی رو میشه یک اولیگارشی شیعی تعریف کرد؟
خب درسته، یعنی اگه شما مثلا بریم به اون گروهی، اون 48 نفری که خیلی پست داشتن توی بعد از انقلاب و توی این 40 سال اخیر هم نگاه بکنین، شاید مثلا این رو ببینید. درسته مثلا ممکنه توی بعضی از بخشا، مثلا شما توی مثلا مجلس رو نگاه بکنین، میزان روحانیت اگر مقایسهش بکنین با اول انقلاب، میبینین که چقدر مثلا روحانیت توی مجلس اول 52% بوده، ولی توی مثلا مجلس دهم ما به تقریبا 6% میرسیم. این نشون میده یه جابجایی توی میزان روحانیت توی نهادهای انتخابی داره رخ میده.
یک نکته‌ای به شما اشاره کردین، اون هم این است که هرچی که از سالهای اول انقلاب به سمت سالهای معاصرتر و متأخرتر میایم، در نهادهای انتخابی که مردم دخیلن در انتخاب مسئولان، حالا با توجه به فیلترها و همه اینا هم در نظر بگیریم، ولی باز میزان معممین خیلی کمتر میشه در این نهادها. در این حال در نهادهای انتصابی احتمالاً تعداد اینها گسترده‌تر و فراوان‌تر میشه.
درسته، شما اگر نگاه بکنین روحانیت از یه بخشایی شما که امکان این که بره خودشو وضع بکنه و در برابر مردم قرار بگیره داره میره بیرون، چون خب حداقل اینه که بهش رأی داده نمیشه، وارد حوزه های دیگه میشه. در نهادهای غیر انتخابی احتمالاً این میره بالاتر. یا شما اگر به مثلا مجمع تشخیص مصلحت رو هم نگاه بکنید یا نهادهای دیگه زیر مجموعه های رهبری رو نگاه بکنید، خیلی از اینها این میتونه بره اونجا تون جذب نهادهای دیگه بشن، از یه جاهایی که امکان انتخاب وجود داره نتونن و برن به جاهایی که امکان اون نداشت باشن. این عمر سیاسیشون تموم نمیشه و وارد یه جای دیگه میشن. ولی عملا اون چیزی که میشه از این نتیجه گرفت حداقلش اینه که اگر قرار باشه انتخاب رخ بده، اینا از شانس کمتری نسبت به رقباشون برخوردارن.
قطعا داده های این کتاب احتیاج به ویراستاری داشته و این کار بسیار دشواری است برای یک پژوهشگری که بیرون از ایران داره کار میکنه. این رو چجور حل کردید، مسئله ویراستاری برای رفع این مشکل چیکار کردین که به اصطلاح فکت چک بکنید یا به اصطلاح دابل چک بکنید این اطلاعات رو؟
بله واقعا این خیلی یه کار خیلی مشکلیه. شما در نظر بگیریم این پروژه رو ما از سال 2004 شروع کردیم. ما یه فصلی توی بخش کابینه مثلا در مورد رأی اعتماد داریم، روزنامه ها احتمال داره یه آماری داده باشن که با هم دیگه نخونن. ما برای این کار مثلا رفتیم تمام مثلا صورت جلسه های مجلس رو که توش آرا به صورت ثبتی اومده یک سال تمام ما روی این کار کردیم که بتونیم مثلا این آمار رو در بیاریم. یه دوره هم مثلا اینترنت وجود نداشت، مثلا شما اون موقعی که ما اینو شروع کردیم که مجبور بودیم از منابعی که داخل ایران وجود داره ما اطلاعات رو بگیریم و این اطلاعات رو با اطلاعات رسمی ما فکت چک کردیم که بتونیم حداقل میزان خطا رو توشون داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با کوروش رحیم‌خانی، یکی از دو نویسنده کتاب پست رولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.